حتما با ما تماس بگیرید. 888-822-2301 منتظر تماس‌های شما هستیم تا انشالله نظرات شما و گفته‌هاتون، صحبت‌هاتون رو پخش کنیم برای مسئولین زیرب و متوجه بشن که چه نقایصی وجود داره در ارتباط با تردد خودروهای سنگین. خیلی متشکریم که با این بخش صدای شهر هم همراه بودید. تا بخش بعد.
عصرتون بخیر و نیکی باشه انشاءالله همراهان عزیز. ما همچنان در ادامه بخش دوم برنامه هست، پخش شبکه رادیوی تهران، در خدمت شما عزیزان هستیم. در فصول سرد سال اولین چیزهایی که برای تأمین آسایش و آرامش مورد توجه قرار میگیره وجود انرژی گاز و برق به شکل پایدار هست. برای این پایداری تنها راهکار مفید درست مصرف کردن و جلوگیری از در رفت این منابع مهم انرژی است. لحظه های خوبی رو برای تمامی شما عزیزان خواهانیم. در ادامه دعوت میکنیم شنونده سیلی در تاریخ باشید.
سیری در تاریخ،
گفتم سیر نه سیل.
سیل صدا داره، لطفاً عوضش کن.
عوضش کنه؟
سیلی در تاریخ. نویسنده قاسم اورنگی، تهیه کننده و راوی صادق داوری فر، طراحی صدا دینا داوری فر.
بابا بگو دیجی بهتره.
مگه مجلس عروسیه؟ برنامه رادیوییه.
دیجی چیز صدا تر. ای بابا، طراحی صدا دینا داوری فر. قسمت نهم، تک حزبی شدن ایران. سفید رنگ خوبی است، آدم‌ها روح را سفید می‌بینند. پادشاهان هم با سفید حال می‌کردند و دوست داشتند او را سفید ببینند.
به جای اینکه ترانه پخش کنی، بگرد ببین صداهای مستند چی می‌تونی به کار اضافه کنی.
باشه.
پادشاهان هم با سفید حال می کردند و دوست داشتند او را سفید ببینند. ملت هم سفید را دوست دارند، هم روح را. البته اونایی که به روح اعتقاد دارند و درباره شادی روح ارواح در گذشته حرف می زنند، خوب می دانند که روحی شاد خواهد بود که جسمش به قضاوت واقعی و حقیقی تاریخ اعتقاد داشته باشد. درست است که تاریخ را فاتحان می نویسند، اما قضاوتش با عاقلان است. در بهمن 1341 شمسی، محمد رضا شاه پهلوی اولین حرکت خودش را انجام داد و دستور آغاز انقلابی به اسم انقلاب سفید را داد.
ما در اتفاقاتی که در این یک سال اخیر در این مملکت افتاد فهمیدیم مملکت
بشه. اما همین انقلاب سفید باعث اتفاقاتی شد که بعداً باعث به وجود آمدن چیزی به اسم حزب رستاخیز گردید. به دستور محمد رضا شاه همه احزاب و سندیکه های فعال در نظام شاهنشاهی ایران مانند حزب ایران نوین، حزب مردم، حزب پان ایرانیست، حزب سومکا و حزب ایرانیان موظف شدند به حزب رستاخیز بپیوندند. این نظام در گام بعدی همه کارمندان دولتی را مجبور به عضویت در حزب نمود.
ما باید صفوف ایرانیان را قشنگ، روشن و تمیز از هم جدا کنیم. ما امروز یک تشکیلات جدید سیاسی را پایه‌گذاری بکنیم.
حزب بر پایه سه اصل تشکیل شد که صیانت از این اصول اصلی ترین وظیفه حزب قلمداد گردید. 1. نظام شاهنشاهی. 2. قانون اساسی. 3. انقلاب شاه و ملت. در واقع شاه میخواست کشور را مدیریت کند، ولی نه به شیوهی که مردم بفهمند. ذاتن شیوهی را دوست داشت که فهمش از فهم مردم بیشتر بود، چون مدرنیته نیاز به سواد و آگاهی داشت و اتفاقا طبق گزارش توسعه اقتصادی و اجتماعی بانک جهانی در سال 1977 میلادی، با وجود گسترش و آموزش در دهه 50، هنوز هم میزان سواد در ایران به ویژه در مناطق روستایی و برای زنان در حد قابل قبولی نبود. این شکاف آموزشی یکی از چالش‌های اساسی در روند توسعه کشور بود. طبق اسناد موجود، آمار سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 1355 نشان می‌دهد سواد آموزی در ایران به 47% رسید. طبق همین گزارش، کلاً 100,000 لیسانسه، 6,000 فوق لیسانس و تقریباً 3,000 نفر هم مدرک دکترا داشتند. یعنی تا سال 57 کلاً 109,000 نفر تحصیل کرده دانشگاهی داشتیم. کلاً. خب، با این نرخ سواد چه توقعی از شاه میتوان داشت که برای اجرای کارهایش از مردم مشورت بگیرد؟ لذا او تصمیم بزرگی میگیرد و حزب رستاخیز را پایه‌گذاری میکند. در واقع شاه به این نتیجه رسید که چرا حزبهای مختلف داریم؟ آیا این چیزی جز سردرگمی است؟ بنابراین دستور داد که همه احزاب باید منحل شوند و یک حزب واحد به نام حزب رستاخیز تشکیل شود. این حزب دقیقا شبیه به یک کلکسیون از همه احزاب کشور بود که به طور خودکار به یک حزب خودشخصی تبدیل شد. اگر کسی هم مخالفت میکرد، یا باید به خارج از کشور میرفت یا به تپه‌های خوش آب و هوای اوین نقل مکان میکرد. شاه که به طور آشکار میخواست خودش نیکوکاری کند، با تشکیل حزب رستاخیز یه جورایی به مردم گفت اگر میخواهید در سیاست ایران جایی داشته باشید، باید با من هم صدا شوید. اگر نمیخواهید از کشور بروید. نخست وزیر هند آقای جواهر لال نهرو میگوید
جواهر لال نهرو
بابا حیف نیست از هند و هندی بگی، ولی حیف نیست موسیقیشون رو نذاریم.
پس زیر صدا بزن.
آقای جواهر لال نهرو میگوید شاه ایران در تلاش است که با ایجاد حزب واحد رستاخیز هر گونه رقابت سیاسی را از میان بردارد و به طور کامل قدرت را در دستان خود متمرکز کند. این اقدام نه تنها به نفع مردم نیست، بلکه به جای اصلاحات واقعی و دموکراتیک به یک ابزار سرکوب تبدیل شده است که هیچ گونه آزادی سیاسی را برای مخالفان باقی نمی‌گذارد. به گفته منتقدان، محمد رضا تلاش داشت با انقلاب سفید و در نهایت حزب رستاخیز خودش را سفید جلوه دهد. آقای کنت بولا در کتاب ایران در آستانه انقلاب بیان میکند
The Shah thought that by implementing the
باز صدای پسر عمود
بابا گفتی تست گویندگیش رد شده ولی زبانش خوبه.
پس اینم زیر صدا بذار باشه.
The Shah thought that by implementing the
شاه تصور میکرد با اجرای انقلاب سفید میتواند ایران را به یک جامعه مدرن تبدیل کند. اما این اصلاحات به دلیل نگاه استبدادی رژیم هیچگاه نتوانستند اعتماد عمومی را جلب کنند و حتی مردم را از درک واقعی اهداف شاه دورتر کردند. آبراهامیان در سطور مختلف کتاب تاریخ ایران مدرن تأکید می‌کند که شاه از افسایش تهدیدات مخالفان خود به شدت نگران بود. این مخالفان به ویژه گروه‌های اسلامی و چپگرا بودند که در حال سازماندهی اعتراضات گسترده‌ای علیه رژیم بود. به همین دلیل شاه به دنبال یک راه حل بود که قدرت خود را بدون هیچ گونه تهدیدی از جانب گروه‌های مختلف حفظ کند. این راه حل ایجاد حزب رستاخیز بود که از نظر شاه می توانست در مقابل هر نوع مخالفت سیاسی ایستادگی کند و او را از بحران‌های سیاسی نجات دهد. پروازه است که این حرفا فقط از طرف نویسنده های ایرانی نبود، چون حتی خود آقای هوارد جانسون تاریخ نگار ایران تاکید کرد که حزب رستاخیز باعث افزایش دیکتاتوری شاه شد و هیچ گونه اثر مثبتی بر دموکراتیزه کردن ایران نداشت. یا مثلا کنت بولا، پژوهشگر و تحلیلگر سیاست خاورمیانه، در تحلیل حزب رستاخیز اشاره می‌کند که این حزب بیشتر به عنوان یک ابزار برای ایجاد یک رژیم استبدادی ظاهر شد و به جای اصلاحات تنش‌های سیاسی را تشدید کرد. در دهه 50 ایران در وضعیت پیچیده‌تری قرار داشت. اصلاحات ارضی در قالب همون انقلاب سفید که شاه خیلی بهش علاقه داشت. نوسازی صنعتی و تغییرات اجتماعی با شتاب پیش می رفتند، اما این تغییرات به ویژه در طبقات پایین تر جامعه که هیچ گونه ربطی به این نوسازی ها نداشتند، نه تنها رضایت ایجاد نکرد، بلکه نارضایتی های گسترده ای به همراه داشت. هر زمان تلاش شده که جامعه را به طور مصنوعی یک دست کرد، سرانجام به بی‌ثباتی و بحران‌های سیاسی منجر شده. ذاتاً یک جانبه گرایی یک جایی دمار از روزگار آدم در میاره و به طرف نشون میده یه من ماست چقدر کره میده.
اگر دوست دارین بدونین این 320 گرم کره محلی رو از کجا و چطوری به دست آوردن؟
این چیه؟
این خانومه خیلی از ماست کره میگیره. بقیات بگیرن پولاشونو خیلی کمتر خرج میکنن.
هر دوی شیر و ماست رو براتون همین بالا میذارم.
اسناد متعددی موجود است که در دهه 50 شمسی تورم در ایران یکی از مسائل کلیدی اقتصادی بود که در بسیاری از گزارش‌های رسمی و دولتی به آن اشاره شده است.
بهای کالاهای اساسی نسبت به 2 سال قبل بدین قرار است: گندم 320%، شکر 308%.
این دوران با توجه به سیاست‌های اقتصادی دولت و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها، تورم، فسادهای اقتصادی به شدت زیاد شده بود و آمار طلاق به صورت برجسته مشخص بود. و آقای امیرعباس هویدا در سال 56 می‌گوید: ما از فساد آگاهیم و تلاش داریم تا با همکاری مردم و دستگاه‌های قضایی مشکل را حل کنیم. اما این مسئله زمانبر است و حل آن نیاز به تغییرات بنیادی در سیستم دارد. سال طبق گزارش‌های رسمی 50% از بودجه‌های تخصیص یافته به پروژه‌های دولتی در بخش‌های مختلف کشور به طور غیرقانونی از طریق سوء استفاده‌ها و اختلاس‌ها از بین رفته بود. گزارش ثبت احوال ایران در سال 54 اعلام کرد که در آن سال تعداد ازدواج‌ها در ایران حدود 600 هزار مورد بوده. در همان سال طبق گزارش‌های سازمان ثبت احوال ایران میزان طلاق‌ها به حدود 300 هزار مورد بود. خود جناب شاهنشاه در سال 56 می‌فرمایند: ما در پی تغییر شرایط اجتماعی و فرهنگی هستیم، اما باید توجه داشته باشیم که این تغییرات در ابعاد مختلف زندگی مردم به ویژه در زمینه خانواده ها نیز اثر می گذارد. دبیر کل حزب که با نظر محمد رضا پهلوی انتخاب می شد چند بار عوض شد. امیر عباس هویدا، جمشید آموزگار، محمد معتزدی باهری،
مهدی هستم، مدرس دروس ابتدایی.
این کیه؟
آموزگار پایه اوله.
بابا گفتم جمشید آموزگار.
خب این خانمه خیلی آموزشش خوبه.
ای خدا، طرف نخست وزیر ایران بوده، فامیلش آموزگار بوده. آموزگار، جمشید آموزگار.
امیرعباس هویدا، جمشید آموزگار، محمد معتزدی باهری، جواد سعید که آخرین دبیر کل بود و زمانی به این سمت رسید که حزب جز انحلال راه دیگری پیش روی خود نداشت. محمد رضا پهلوی در کتاب پاسخ به تاریخ از تشکیل این حزب به عنوان یک اشتباه یاد کرده. حزب رستاخیز ملت ایران 3 سال پس از تشکیل به عنوان یکی از پایه‌های حکومت مورد حمله مخالفان حکومت قرار گرفت. عملکرد آن باعث تشدید نارضایتی‌ها گشت و سرانجام در پاییز 1357 به دستور خود حکومت برچیده شد.
کیفیت صدای پایتخت را با ایران صدا باور کنید.
به نام خدای بزرگ،
صدای شهر،
صدای ما را از رادیو تهران میشنوید.
ایران صدا نقطه آی آر.
به قدمت بازار تهران، به صفای لاله‌زار،
صدای تهران،
ایستگاه امام خمینی. مسافرین محترم، لطفاً برای جلوگیری از تاخیر در
صدای تهران،
مسافرین محترم،
به شکوه برج میلاد، حس شتاب و حرکت و زندگی، فقط با رادیو تهران.
صدای ما را از قلب، صدای ما را از قلب، از رادیو تهران میشه، از رادیو تهران میشه.
رادیو تهران، موجی که سالها میشناسید.
رادیو تهران، همراه لحظه به لحظه شما.
رادیو تهران، رادیوی بروز با زندگی امروز.
رادیو تهران،
موج اف ام، ردیف 94،
ای ان 1332.
ما شنیده میشیم.
روابط عمومی رادیو تهران.
من دانشگاه پیام نور درس میخونم. معلومه که در کنار کار خونه میتونم حضوری یا الکترونیکی ادامه تحصیل بدم.
آغاز ثبت نام بدون آزمون و بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور در مقطع کارشناسی از 19 دی ماه 1403 از طریق سایت سازمان سنجش.
یه خرید راحت آماده برای خدمت،
های بر خدمت،
هرچی که بخوای برات است، یه خرید خوب به قیمت،
های بر خدمت، های بر خدمت،
خریدی به قیمت،
های بر خدمت، کرده همه تونو دعوت، های بر خدمت.
خرید از خدمت، خریدی به قیمت. کیلومتر 3 اتوبان ساری به قائم شهر، هایپر خدمت.
کوشان، پنیر پیتزای کوشان، دارای طعم و کیفیت متفاوت، با ارسال رایگان به همه نقاط کشور. برای دریافت نمایندگی با ما در ارتباط باشید.
خریدم برای سرویس کابینت روشویی، حالا هر کی میره اون تو میشه محو زیبایی.
تنوعش خیلی زیاد، به خونتونم میاد،
شده سرویس بهداشتی، همونی که دوست داشتی،
لوکس کابین گل کاشتی.
از آشپزی خوشت میاد.
چند تا غذای خوشمزه دلت میخواد؟
مایونز دلپذیر بذار تو دستور پخت غذات تو آشپزی.
توی کوکو، سوپ و سالاد یا ترچینی که میپذی؟
نتیجهش یه غذای ترتر و لذیذتره.
دلپذیر 75 سال خوشمزگی.
خب اینم از سرای ایگانی. بریم ببینیم.
حالا میریم از نزدیک میبینیم. مطمئنم دهنت باز میمونه.
وا
نگفتم دهنت باز میمونه. البته خب حق داری تعجب کنی، اینجا خیلی جای بزرگ و حسابیه. اینجا هر سرایی خودش یه بازار تخصصیه. آدم هم خیالش راحته که از بازار تخصصی خرید میکنه، اونم با همچین وسعتی. همه خریدات هم که رسی تازه یه سری شرایط خوب هم داره، اونم با کلی جایزه.
جشنواره گنجینه 1403 آغاز شد. گنج دست یافتنی در بازار تخصصی سرای ایرانی. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سه کلمه؟
آره سه کلمه.
توی دور همین
ماست موسیر رامک
وسط پیکنیک تو دل طبیعت.
ماست موسیر رامک
یا بین دونیمه.
ماست موسیر رامک.
ماست موسیر رامک همراه با فلفل سیاه. رامک، دوست بزرگ و کوچک.
دوچرخه چیاوا، هم رکاب با فردای ایران.
کارخانه قالی‌شویی عدید. تلفن سفارشات 021-47-04. عدید، نماد قدمت و خدمت.
ای ماشین لباسشویی تو روما میره؟
آره روما میره.
با دست میشستیم سنگین تر بودیم.
از شب لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شب لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
من همونم که گمونم
تقصیر من نیست، قلبم یادم داده حرفان.
نتونم بدون تو بمونم، تموم ناتمومم. تو نفس تر از هوامی، بدون هیچ کلامی بگو که مبتلامی. بگو تو هم با حالی، من همونم که گمونم. یه ثانیه نتونم بدون تو بمونم، تموم ناتمومم. تو نفس تر از هوامی، بدون هیچ کلامی بگو که مبتلامی. بگو تو هم با حالی.
صدای شهر
عصرتون بخیر دوستان و همراهان گرامی. در فصل سرما و زمستون قرار داریم. قبل از حرکت از سالم بودن برف و کنها، باتری ماشین، بخاری و وجود ضد یخ مطمئن بشید. در چنین روزهایی بهتره لاستیک یخ شکن و یا زنجیر چرخ هم همراه داشته باشید.
ترافیک
در بزرگراه شهید باقری در مسیر شمال به جنوب، اونطوری که مانیتورهای صدای شهر رادیو تهران در این لحظه نشون میدن، از بزرگراه شهید زین‌الدین تا بزرگراه شهید قاسم سلیمانی شاهد ترافیک بسیار سنگین هستیم. اما دیگر معابر پر ترافیک، بزرگراه شهید باقری در مسیر شمال به جنوب از خیابان دماوند تا خیابان شهید یاسینی، شمال به جنوب بزرگراه شهید یاسینی از خیابان دماوند تا خیابان پیروزی، شمال به جنوب بزرگراه بسیج همونطوری که مانیتورها نشون میدن از خیابان پیروزی تا خیابان شهید بقایی، بزرگراه امام علی در مسیر شمال به جنوب از بزرگراه شهید حاج قاسم سلیمانی تا بزرگراه خاوران، بزرگراه فتح هم در مسیر غرب به شرقش در محدوده میدان فتح ترافیک بسیار سنگینی داره و همچنین در بزرگراه شیخ فضل الله نوری هم در مسیر شمال به جنوب از بزرگراه آیت الله حکیم تا بزرگراه شهید ستاری شاهد ترافیک سنگین هستیم. منتظر تماس‌های شما شنوندگان عزیز و ارجمند شهروندان گرامی هستیم تا با ما تماس بگیرید و به ما بگید نظرتون در مورد تردد خودروهای سنگین، آلودگی هوا ناشی از این خودروها و معاینه فنی اونها چیه. 88-82-301 شماره تماس ماست. اما گزارش خانم افشار نجات.
از تردد خودروهای سنگین صحبت میکنیم، چه سهمی از آلودگی هوای شهرمون دارند؟ چی فکر میکنید؟
الان هم که دیگه فصل حالا سرماه، این مسئله به نظرم میتونه خیلی جدیتر بشه. باید حتما یه برخورد جدی بشه به نظر من.
تا به حال دیدین که ترددشون گرفته بشه؟
جلوی ترددشون حالا زیاد گرفته نمیشه، من که ندیدم، ولی حالا دوستانی که داریم این کار هستن میگن که اگر مثلا بگیرن در حد یه شب دو شبه، فقط در حدی که مثلا یه شب توقفشون کنن، یه تذکر بهشون بدن، کار خیلی خاصی در این زمینه نمیشه.
فکر میکنی علت تعویض نشدن این خودروها چیه؟ قیمت بالاشونه؟
100% به نظر من اون بحث قیمت بالا تاثیر خیلی بیشتری داره، چون بالاخره آدم داره با اون ماشینش کار میکنه، میدونی از چندین ساعت در روز، حداقل 700-800 اون راننده داره توی اون ماشینش وقت میگذرونه. اگر اون ماشین مثلا بهینه تر باشه، راحت تر باشه، پیشرفته تر باشه، 100% چرا اون راننده بخواد مثلا خودش رو اذیت بکنه با اون ماشین قدیمیش بخواد کار بکنه؟ همین که واردات این خودروها رو تسهیل بکنن، وقتی مثلا این خودروها تعدادشون زیاد بشه راحت تر، قیمتشون 100% میاد پایین تر، اون کسی که نیاز داره راحت تر میتونه خودرو رو تهیه بکنه. همین که وقتی وارداتشون آزاد بشه، مثلا لوازم یدکیشون راحت تر وارد بشه، حتی کسی که بهانش اینه که این ماشینا به لوازم یدکیشون پیدا نمیشه یا لوازم یدکیشون گرونه، حتی این مسئله خیلی میتونه کمک بکنه، چون که بالاخره فقط بحث خریدن اون ماشین نیستش، بحث حالا سرویس های بعدیش هم هستش. ماشین سنگین هم که نیاز به، حالا چون مثلا باش کار میشه، بار سنگینی رو میبره، کار سنگین داره، کار سنگین میکنه، تقریبا هر شب داره کار میکنه، نیاز مبرمی داره به لوازم یدکی مثلا خوب و با کیفیت و ارزون قیمت. لوازم یدکی خوب هم که ما بخوایم مثلا داشته باشیم، باید از همون کارخونه سازنده وارد بکنیم. اینه که به نظر من یکی از حالا بهترین راه حل هایی که ما برای این مسئله داریم واردات بهتره. حالا یه تسهیلاتی بشه، چه خود دولت وارد بکنه، چه برای کسایی که میتونن این کارو بکنن، یه تسهیلاتی در نظر گرفته بشه، به نظر من خیلی کمک کننده میتونه باشه.
میتونه کمک کننده باشه.